بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. نا کسانی که تسقط عنهم الجزیه، عباراتی که داشتن بزرگان میخوندیم تا حالا، بعد برسیم به عدلش. اینجا احکام سلطانیه ماوردی صفحه 144 دارد: ولا تجب الجزیه الا على الرجال الاحرار العقلاء، ولا تجب على امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا عبد لأنهم اتباع و ضراری. اینا تابع خانواده هستند، که انهو خونوادگی میگیرند جزیه رو از رئیس خونه، وقت زن و بچه و عبد و ایناش میگیرند نمیگیرند. ولو تفردت منهم امرأة على ان تكون تبعا لزوج او نصیب. اگه یه زنی واس خودش یه خونه داره، میگه من نه شوهر دارم نه قوم و خویش، واس خودش یه تشکیلاتی داره. لو تفردت منهم امرأة على ان تكون تبعا لزوج او نصیب، نصیب بسین یعنی قوم و خویش و نصیب، یعنی واسه خودش جدا باش، لم تو خزمن ها بازم ازش نمیگیرن جزیه. لانه ها تبعون لرجال قوم ها و این کانو اجانب من ها، این هم تابع قوم. خلاصه زن و رئیس خانواده حساب نمی کنن، ای بالاخره جزء قبیله شونه، ولو قوم خیش نداره و شوهرم نداره، اما بالاخره یه طایفه ای داره از یه قبیله ها. تبع اون لرجال قومه ها و امکانو اجانه و منها. ولو تفردت امرأتون من دار الحرب فبذلت الجزیه للمقام فی دار الاسلام. یه زنی از دار الحرب آمد و پناه ورد به کشور اسلامی، گفت من میخوام در پناه شما زندگی کنم، هیچ کس هم اینجا نداره و یه جزیه میدم برای اینکه در پناه شما باشم. میگه نه، معذالک اون اگر دولت اسلام پناه بهش داد بایستی به این پناه عمل بکنه، اما پول نه ازش لازم نیبگیر، یعنی نمیشد بگیریم، مگر اینکه بخواد قربت الله خودش بده یه مسئله ایست. ولو تفردت امرأتون من دار الحرب فبذلت الجزیه للمقام فی دار الاسلام، برای که میگه میگه تو کشور شما میخوام بمونم بزنیم، لم یلزمها ما بذلت، و لازم نیست او را اون چه میخواد ببخشد، و کان ذالک منها کل هبه، یه بخششیه، اگه نخواد بده نمیتونیم ازش بگیریم، مثل جزیه نیست که الزام آور باشه. لا تؤخذ منها ان امتنعت و لزمت ذمتها، در این حال او قراردادی که باش کرده ای در پناه باشد او لازمه، چون بهش مثلا ایدادی اجازه دادی بیاد در کشور اسلام پناه دادی، او رو بایستی ترتیب اثر بدی. و لازمت ذمتها و لم تکن تبعا لقومها، ولی اینکه اینجا قومی هم نداره چون قومش در کفرستونه. خلاصه میخواد بگه زن به هیچ نحوی مشمول حکم جزیه الزامی نیست. حالا یه وقت خودش یه زنی اسم میخواد به حکومت و دولت اسلام کمک بکنه، رو مانعی نداره. و ذکر نحو ذالک ایزن ابو یعلا در احکام سلطانیه صفحه 154 فراجه دیازی و فی مختصر ابوالقاسم الخرقی. ایش توجه دارید که ماوردی از شافعیه است، ابو یعلا از حنابله است، خرقی هم از حنابله است، و فی مختصر ابوالقاسم الخرقی که همون متن مغنی ابن قدام است، این تقریبا معاصر کلینی ما بوده سمی خرقی. المغنی جلد 10 صفحه 581 میگه ولا جزیت علا سبی ولا زائل العقل ولم رأه ایست و مسلم بندید ولا علا فقیر، بر فقیر هم میگه نی، ولا شیخ انفان پیرمرد، ولا زمن آدم زمینگیر، ولا اعما، ولا علا سیدن ان عبده. خود عبد که چیز نداره، وقتی که میگیم عبد جزیه نداره یعنی از اربابش براش نمیگیرم، ولا علا سیدن ان سید عبدن ان عبده، یعنی برای عبدش ازش جزیه نمیگیرم. ازا کان سید و مسلمه، ارباب اگه مسلم باشه ولو عبدش نصرانی یا مسیحی باشه براش جزیه نمیدن. این هم مال مختصر ابوالقاسم خرقی، دیگه وقت شرحش مغنی ما کار نداریم. عبارت آخریمون و فی خراج ابی یوسف صفحه 122 و انما تجب الجزیت علی الرجال منهم دون النساء و السبیان. بعد میگه ولا تو یه قسمتش ما حالا انداختیم اینجا، بعد میگه ولا تو خزل جزیت من المسکین الذی یتصدق علی، یه گدایی که دیاد برای مردم صدقه بهش میدن از این جزیه نمیگه. ولا من اعما لا حرفت له، آدم کوریست که چیز نداره، ولا عمل یعنی نه حرفه داره نه کاری، ولا من ذمی یعنی یتصدق علی، یه ذمی که مردم بهش صدقه میدن، ولا من مقعد آدم زمینگیر. بعد میگه حالا یه وقت یه زمینگیر پولداریه یا یه میگه اون ازش میگیرن یا کور پولداریه، و المقعد و الزمن ازا کان لهما یسارون اخ زمن هما و کزل اعما، که پس در حقیقت معلوم میشه این زمینگیر و کور و اینا که میگن ازباب فقر است، تا فقیر است نمیگیرن، اما ای پولدار باشن میگه میگیرن. و کذالک المترهبون، مترهبون یعنی اونایی که روحانیت به خودشون بستن، الذین فی الدیارات یعنی در دیرها، اذا کان لهم یسارون اخذ منهم. حالا اینا عباراتی بود که اجمالا ما نقل کردیم. اینجا ما نوشتیم و کیفکان فلا خلاف ولا اشکال فی سقوط الجزیه عن النساء و السبیان و البلح و المجنون المطبق، ایناش مسلمه. ففل جواهر صفحه یعنی جلد 21 صفحه 236 بعد قول المصنف، مصنف نداشت شرایع ولا تو خزل جزیه من السبیان و المجانین و النساء، حالا صاحب جواهر قال گفته کما صرح به غیر واحد، عبارت جواهر رو ما ذکر کردیم برای که یعنی همون لا خلاف رو بگیم که یعنی مسئله اختلافی نی، هم از یه عبارت از شیعه نقل کردیم یکی از سنی برای اینکه مسئله خلافی نیست. جواهر میگه کما صرح به غیر واحد بل لا اجد فیه خلافا بل فی المنتها و محکی الغنیه و تذکره الاجماع علی و هو الحجه. این مال شیعه که خلاصه پس شیعه اجماع دارن که از زن و بچه و مجنون ایرمی. حالا یه ادعا اجماع هم از سنی ها در مغنی ابن قدامه جلد 10 صفحه 581 بعد قول المصنف و از اون که خرقی میگه ولا جزیت علی سبی ولا زائل العقل ولا امرأه قال، حالا مغنی میگه لا نعلم بین اهل العلم خلاف انفی هازا. اهل علم خلافی ندارن در اینکه از اینا جزئی گرفتن بشه. و بهی قال مالک و ابو حنیفه و اصحابه و شافعی و ابو ثور و قال ابن المنذر ولا اعلم عن غیرهم خلافهم. ابن منذر گفته است غیر از مالک و ابو حنیفه و شافعی اینا که گفتی از دیگرانم خلافشو من نیافتم. پس همچنین یعنی خیلی مسئله اجماعی است بین شیعت و سنه. پس این نساء و سبیان و مجنون اجماعی فریقینه و المشهور سقوطها عن العبید ایزن کمایتی. در عبید محل خلاف هست اما مشهور گفتن نداره. و اما شیخ الفانی و المقعد و الزمن و الاعما و الفقیر و الرهبان و اهل السوام الذین لا قتال لهم ففیهم خلاف. اما در اینا دیگه مسئله اختلافیه. شیخ فانی و مقعد و زمن و اعما و فقیر و رهبان و اهل سوامه اینا محل خلافه. ففیهم خلاف. اطلاق آیه شریفه و بعضی روایات اقتضا دارد همه اینا داشته باشد جزی، برای که آیه شریفه اهل کتاب رو میگه حتی یوت الجزیه. این اطلاقش همه اینا رو میگیره. اگه ما باشیم آیه باید. بعضی روایات هم مثل این که خدا پیغمبر اکرم به معاذ فرمود از کل اهل یمن از هر کدوم یه دینار بگی، این اطلاقش یعنی بلکه عمومش همه اینا رو میگیره. این از ما اشتیم و اطلاق آیت شریفه و کثیر من اخبار الباب یقتض ثبوت فیه الا ان یدل دلیل علی الخلاف. و من الاخبار المطلقه فی هذا الباب ما مر من خبر معاذ بن جبل. از جمله اخباری که اطلاق داره که وقت همه اینا رو میگیره اون چه خبر معاذ بن جبل قال، خبر این بود بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله الی الیمن و امرنی ان آخذ من کل حال من دینارم اوعد له معافر یا معافر. پیغمبر اکرم من رو به یمن فرستاد و این روایت خیلی سندم داره. همچنین روایتی است که علامه در تذکره و منتهی شیخ در خلاف اینا هم همین روایت رو ذکر کردن. این روایتی است که دیگه خیلی معروفه که میگه به من امر کرد که بگیرم من کل حال من، یعنی از هر کسی که به حد احتلام رسیده، به حد عقل رسیده، هم از ماده حلم به معنی عقل ممکنه باشه، هم از احتلام یعنی بالغ شده باشه، خلاصه مرد شده باشه، من کل حال من دینارم اوعد له معافر یا معادلش او پارچه‌ای که در او قبیله معافر، معافر یه قبیله بودن، او پارچه‌ای که در اون قبیله برد و درست میکردن مقابل دینار پارچه بگیریم. یه وقتی که پول نداره اونی که وسیله یعنی آسون بوده پول بوده، منتها چون اون روزا پول کم بوده گاهی از اوقات اجناس هم جاش قرار داده میشده، ولذا درده یه شطور و پارچه و اینا قرار داده شده به اعتبار اینکه نوعا پول کمتر در دسترس مردم بوده. مطمئن که اد لهوم آفر ملاک و پول قرار داده در حقیقت که یه دینار بیارزه. این روایت بیهقی جلد نهم صفحه 187. حالا پس ما اینجا در سه عنوان اتفاقی بود، نساء و سبیان و مجانین. در عبیدم مشهور میگفتن ندارد مختص، ما بقیه عناوین محل خلاف بود. و بله خب مطبقش مسلم بودی. حالا ببینید اینجا ما باشیم آیه شریفه و همینطور اون روایت مطلقه کل حالمه، این باید بگیم اینا داره. اون وقت ما حالا روایات باب و ناچاریم بخونیم و اینا از اینجا اینا رو از هم دیگه جدا کردیم. در حقیقت میشه تندم میخونیم بریم یه حالا فقه افتادیم توش. و فلنتعرض لأخبار المسئله و تفصیل العناوین المذکوره، این عناوینی که ذکر شد اینا اجمالا تفصیل شده. حالا یک فی حکم نساء و سبیان و المجانین، چند تا روایت که اینا داره بخونیم. این چند تا روایت داریم، یکی وسائل، یک مارواه و فلوسائل جلد 11 صفحه 47 عن المشایخ سلاس، یعنی وسائل مشایخ سلاس که هم از کلینی و هم از شیخ و هم از صدوق، و اسانیدهم عن حفص بن غیاث فی حدیث، حدیث مفصل است. وسائل مالیت کش نقل کرده انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن النساء. روایت با اینکه در نساء است اما بسا یه قانون کلی ازش استفاده بشه. حالا ببینید سأل حفص بن غیاث سوال کرد ابا عبدالله علیه السلام را عن النساء، سأل ابا عبدالله علیه السلام عن النساء کیف سقطت الجزیت عنهن و رفعت عنهن، زنها چطور شده جزیه ازشون ساقط شده و رفعت عنهن، جزیه ازشون برداشته شده، سرش چیه؟ خلاصه حضرت میفرماد که ببین جزیه بر کسی باید باشه که اگه نداد بگون مرد که بده، وقتی که نداد به کشترم رسید بکشیمش، و زن رو چون نمیشه بکشی پس جزیه ازش برداشته شده. که این روایت میفهمونه یه ملازمه ای هست بین جواز قتل و جزیه. بچه هم نمیشه بکشی، دیوونه هم نمیشه بکشی، اونام تقریبا به همین ملاکه. هر کسی که نمیشه کشتش قطعا جزیه نداره، برای اینکه جزیه مالیات الزامی است که اگه نداد به جنگ و دعوا و یه وقت هم نوبت شمشیر میرسه. پس باید بر کسی قرار داد که بشد با شمشیر به سراغش بری. خلاصه فرمایش حضرت اینه، میگه که قال فقال، حضرت فرمود سر این که از زن جزیه ساقط شده اینه، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن قتل النساء والولدان، بچه ها رو اینجا ذکر کرده، فی دار الحرب الا ان یقاتلن، میگه این که اونا بیان جنگ بکنن، تازه جنگم بکنن تا میشه بازم باید نکشی. فَإِنْ قَاتَلْنَا، نسخه بدل هم قاتلت داره، فَإِنْ قَاتَلْنَا اَيْزَنْ فَأَمْسِكْ عَنْهَا مَا أَمْكَنَتْكْ وَلَمْ تَخَفْ خَلَلًا، تازه برفرض جنگم بکنن زنها تا میتونی باید دست نگهداری تا میشد، ولم تخف خللن، یه اختلالی در نظام کار دون و اینا پیدا نشه تا میشد خلاصه باید زنو نکن. فلما نها عن قتلهن فی دار الحرب، چون پیغمبر اکرم در دار الحرب از کشتن زنها نهی کرده، کان ذلک فی دار الاسلام اولا، اون که دارالحربه، نمیشه زن رو بکشی. زن اگه تو دارالاسلام باشه یه به طریق اولا نمیشه بکشی. اون وقت بعد میفرماد ولم ولو امتنعت ان تؤدی الجزیه، اگر زنه امتناع بکنه از که جزیه بده، لم یمکن قتلها، نمیشه بکشیش. فلما لم یمکن قتلها وضعت الجزیه عنها، چون نمیشه بکشیش، از اول گفتن جزیه برش قرار نده. برای که این جزیه قرار دادی دیگه تافیه خالدون باید رفت، همچنین بری، این ندادن به هر قیمتی از دیگه بگیری مالیاتو. فلم مالم یمکن قتلوها وضعت الجزیه عنها. اینجا امام علیه السلام، امام صادق، از فرمایش پیغمبر اکرم که فرمود زن و بچه رو نمیشه بکشی، از این راه استفاده کردن که پس جزیه برشون نی. بعد فرمود ولو امتنع الرجال ان یعد الجزیه، اما مردها اگه امتناع کردن از این که جزیه رو بدن، کانو ناقضین للعهد، میگیم او تو نقض عهد کردی، باش درگیر میشیم. و حلت دماهم و قتلهم، لأن قتل الرجال مباح فی دار الشرک. پس این فاصلش. اون وقت این دنبالش میگه و کذالک المقعد من اهل ذمه، تو همین روایت حفظه، و کذالک المقعد من اهل ذمه، بله مقعد، بله والاعمى والشيخ الفاني والمرعى والولدان في ارض الحرب. اینا رو مقعد و اعما و شیخ فانی رو هم در اداد مرعى و ولدان ذکر، که معلوم میشه پس از این روایت استفاده میشه که قتل اینا جایز نی، پس بنابراین اینا هم نبایستی برشون جزیه باشه. فمن اجل ذالک رفعت عنهم الجزیه. این یه روایت که یه قاعده کلی از این روایت در حقیقت استفاده شد، که در حقیقت یه ارتباط و یه ملازمه ای هست بین من یجوز و قتلو و وضع الجزیه علیه. هر کس یجوز و قتلو، اونو میشه جزیه برش قرار بدی، و من لا یجوز و قتلو در میدان، ای پس جزیه نمیشه برش قرار بدی. اینجا ما نوشتم و سند و امکان مخدوشن ولیکن روایت و حفظ به هاز سند قد عمل به هل اصحاب فی کثیر من الابواب. این همین سند و همین روایت در خیلی از ابواب فقها ها عمل کردن، اخذ کردن. و دلالتها علی سقوط الجزیه عن النساء والولدان واضحه، بل دلت علی سقوط عن المقعد والاعما والشيخ الفاني ايضا وسيات البحث فيه. این یکی از روایت همون. روایت دوم مال دیوونه، این مال زن و بچه بود، حالا مال دیوونه. روایت دوم ما رواه ايضا صاحب وسائل جلد 11 صفحه هم 48 هم صفحه 100، دو جا روایت رو داره. عن المشایخ سلاس، که هم کلینی و شیخ و صدوق باشه، به اسانی دهم عن طلحه، طلحه ابن زید، عن ابی عبدالله علیه السلام قال جرت سنه ان لا تؤخذ الجزیه من المعتوه ولا من المغلوب على عقله. مغلوب علی عقله، یعنی اون نیست که اصلا عقلش از دست داده است دیگه، غالب شدن بر عقلش یعنی عقلش گرفتن. معتوه یعنی نیم دیوونه، همچی بین بینش این بلهی که در کلمات شیخ و بزرگان بود مراد اینه. یعنی جلت سنه الله تو خزل جزیه من المعتوه ولا من المغلوب على عقله و السند موثوق به سر طلحه ولو بطریس اما گفتن عمل میکنه. قال فی الصحاح المعتوه عن ناقص العقل، ناقص العقل غیر بیعقله، او مغلوب على عقله بیعقل بود، این ضعیف العقله ناقص العقله. سها گفته المعتو عن ناقص العقل و فی القاموس عطه فهو معتوه نقص عقله و فی الجواهر جلد 21 صفحه 237 بعد نقل الخبر، این خبر رو که نقل میکنه صاحب جواهر، قال میگه و لعل المراد من المعتوه فیه، میگه شاید این معتوه که در روایت هست مراد من المعتوه فی ما عن المبسوط و النهایه و الوسیله و السرائر من زیادت البول، از این که یک کلمه بول هم اضافه کردن، میگه این بولی که در کلمات بزرگان هست این همین معتوه میگه. و این کان فسترهنا به من لا عقل له، میگه ولو بعضی ها معتوه را گفتن کسی که لا عقل له الا ان المراد به کما صرح بهی آخر ضعیف العقل، میگه بلو بعضی گفتن معتوه من لا عقل له، اما نه مراد ضعیف العقله، همونطور که من عرض کردم صحاح و قاموس هم داشت ناقص العقل که هم با بول تبدیل میشه. بعد میگه اگه در کلمات بزرگان لفظ صفیح هم ذکر شده، صفیحی که خیلی صفیح باشه همچی برسه به ابله، و الا اگه یه صفیحی است که نه همچی تکلیف داره، نماز باید بخونه، روزه بگیره، اما همچی عقل کامل هم نداره، اونجور صفیح باید جزیه بده. این بلهی که اینجا میگیم، یا اگه صفیح هم گفتن همچی صفیح خیلی صفیح که همچی تو دالون دیوونگی است دیگه. میگه که بل هو المراد من ما فی محکی الوسیله من التعبیر به صفیح، میگه این صفیحی هم که در وسیله گفته مراد همین ضعیف العقله، الذی هو فی العرف عبارتون عن الاحمق، در عرف عبارتون که خیلی احمق باشد، لا صفح الشرعی، نه صفح شرعی که نه دیوونه نیست، اما خب رشد مثلا اقتصادی هم نداره، لذا مالش رو در اختیارش نمیذارن، رشد اقتصادی همه کس نداره، بسا بسیاری از مردم اگر یه حاکم شرع مبسوط الیدی باشد باید حکم به سفاحتشون بکنه و در معاملات نگذاره دخالت بکنن. میگه لصفه و شرعی و لذی لا عجد و خلافن فی عدم سقوط الجزیه عنه لعموم العدله. خلاصه صاحب جواهر میخواد بگه معتوه و ابله و او صفیحی هم که وسیله ابن حمزه گفته مراد همین است که همچی ضعیف العقل ناقص العقل، به طوری که نمیشه حکم عاقل برش بار کرد، منتها رشد اقتصادی نداره. قرآن میگه لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، مالی که خداوند قرار داده برای اینکه قوام بشر به اون مال باشه، ای باید دست آدمای عاقل باشد که به باد ندن مار را. میفرماد اونجور سفیه که عرفن عاقل است و اهل تکلیف و نماز و روزه و حج و همه اینا باید به جا بیاره، اون نه، باید جزیه بده. ایشون بله عقول و ما نوشتیم و یدل على ارادت ناقص العقل لا فاقده، دلیل بر این که در این معتوهی که در روایت طلحه بود مراد ناقص العقل است نه فاقد العقل، عطف المغلوب على عقله علیه. در روایت گفت من المعتوه ولا من المغلوب على عقله، معلوم که دو تا چیزه. وقت مغلوب على عقله اونیست که عقل نداره، پس وقت معتوه اونیست که ضعیف العقل باشه. و ظاهره المغایره، ظاهر عطف اینست که اینا دو تا چیز باشن. ولیکن فی النهایه، در نهایه ابن عسیر معتوه که میخواد معنام کنه میگه هو المجنون المصاب به عقله، یعنی عقلش رو ازش گرفتن کرده. این پس بنابراین تا اینجا از اون روایت حفص نساء و ولدان رو فهمیدیم، از روایت طلحه مجنون را و ناقص العقل را. این تا این دو تا روایت مال وسائل بود، ما به حسب سبکمون روایت های وسائل رو اول ذکر میکنیم، بعد مستدرک و بعدم کتب سنت هم ذکر میکنیم. حالا تا
صدمه ای به عقلش وارد شده، این منافات نداره با اون معنایی که
مجنون میگه، ولی مجنون المصاب به عقل، مجنون تعبیر.
خب این که مصاب به عقله، اون اصلا عقل نداره اگه مجنون بود،
نه به عقلش نداره، این عقلش گرفتن دیگه. مجنون آخه میگه ولی مجنون، تعبیر مجنون کرده، نمیگه ناقص العقل. خیر حالا حالا شما هر چی میخواد معنی کنید. و فعل مستدرک، اینا دو تا روایت ما تا حالا از وسائل خوندیم. روایت سوم در مستدرک حاجی نوری جلد دو صفحه 267 عن صدوق فی الخصال به سنده عن جابر الجعفی قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، و وقت مفصل است روایت، ما اوناشو ذکر نکردیم، همین تیکش ذکر کردیم که امام باقر میفرماد ولا جزیت علی النساء، بر زنها جزیه نیست. این سه تا روایت. حالا چند تا روایت هم از طرق سنه. چهار و فی سنن البیهقی جلد نهم، البته اینا مال خلیفه دومه، حالا شما بسا عمل نکنه، اما به عنوان تأیید خوبه، معلوم شه بناء حکومت اسلام بری بوده. و فی سنن البیهقی جلد نهم صفحه 195 به سنده عن اسلم مولا عمر ان عمر ابن الخطاب كتب الى عماله ان لا يضرب الجزيه على النساء والصبيان ولا يضربوها الا على من جرت عليه المواسي، بر اونایی که تیغ برشون جاری شده، بزرگ میشن که سرشون رو دیگه میتراشند و اینا، نه مردا و بزرگ شد. بعد میگه و یختم فی اعناقهم، یه حلقه چیزی هم میکنن مو میکنن به گردنشون که معلوم بشه ای اهل ذمه است. و یجعل جزیتهم علی رؤوسهم، حالا این دستور خلیفه دومه که میگه جزیه هم بر رؤوسشون قرار بده. غرض این است که اینجا میگه لا یضرب الجزیه علی النساء و الصبیان، بالاخره اگه یه چیزی بود که برخلاف موازین اسلام من بود، یه همچی دستور کلی، صحابه و اصحاب پیغمبر که اینا بودن اونجا اعتراض میکردن. و راجع البیهقی باب من یرفع عنه الجزیه ایزن جلد نو صفحه 198، این روایت صفحه 195 بود، نوشتیم صفحه 198 هم مراجعه کن، روایات به این مضمون زیاده. اینا تا اینجا روایاتی که دلالت داره که زن و بچه و دیوونه ازشون جزیه گرفته نمیشه. حالا روایات معارض هم یه دوستو از طرق سنت هست که باید برای اونا فکری کرد. همین روایت معاذ که گفتم اسناد زیادی داره، در بعضی نقلاش حالمم داره، میگه که من کل حالمن و حالمه یه دینار بگی. اینو چند تا نقل داره. خود محدثین و فقهای سنت هم تو این روایت ها گیر کردن، گاهی میگن سندش خرابه، گاهی میگه اون چجوریه، بالاخره اونا هم اعراض کردن ازش. اما خب حالا روایت ما دوستش نقل کردیم. اینجا ما نوشتیم ولیکن فیه ایزن، پس اینجا حالا روایت معارض رو داریم میخونیم ما. ولیکن فیه ایزن یعنی در همین سنن بیهقی جلد نهم صفحه 194 به سندهی عن الحکم قال کتب رسول الله صلی الله علیه و آله الى معاذ بن جمل جبل بالیمن. حضرت معاذ بن جبل در یمن که بود نوشت علا کل حالمن او حالمتن دینارن او قیمته، که هر مرد عاقل و زن عاقلی یه دینار باید بده یا قیمتشو، که این حالمرم عطف کرده در این روایت. بعد دارد ولا یفتنو یهودیون ان یهودیته. قال یحیا، یه یحیا هست که در سند این حدیث هست، میگه ولم اسمع ان علی النساء جزیه الا فی هذا الحدیث. میگه من هیچ جا نشدم زن جزیه داشته باشه، میگه در این حدیث. که همین روایت معاذ را بسیاری از نقلهاش فقط حالم داره. حالمه یکی دو تا نقل است که اینا رو خود بیهقی هم سندش رو هی خدشه میکنه، هی ایراد میگیره اینو. خب این یه روایت، باز همین مضمون، باز نقل دیگه. وفیه ایزن یعنی باز در سنن بیهقی جلد نهم صفحه 194 به سندهی عن ابن عباس ان النبی صلی الله علیه و آله کتب الى معاذ ابن جبل، پیغمبر اکرم به معاذ نامه نوشت، ان من اسلم من المسلمین فله مال المسلمین. یعنی من اسلم من المسلمین، هر مسلمانی که مسلمون باشه، چه تسلیم باشه مثلا، فله مال المسلمین و علیهم و علیهم، جز مسلمان هست دیگه خلاصه. و من اقام علی یهودیه او نصرانیه فعلا کل حال من دینارم، بر هر حالمی دینار است، او عد له من المعافر، یا از پارچه‌ای که در قبیله معافر می‌آفد، ذکرن او اونسا، حرن او مملوکن. اگه ما حالمه نش بود باز راحت بود، اما این تفسیری که دنبالش هست، ذکرن او اونسا، حرن او مملوکن، که این پس ظاهرش این میشه که اینا همه جزیه باید بدن. وفیه ایزن یعنی باز در سنن بیهقی جلد نهم صفحه 194 به سنده عن ابی زرعت ابن سیف ابن زیزن قال کتب الی رسول الله صلی الله علیه و آله کتابا هذا نسخته، میگه پیغمبر یک کتاب به من نوشت که این نسخشه. فا فذکرها یعنی نامش رو ذکر و فیها، اون وقت در این نام اینجوری داره، آره کتاب چرا ضمیر مؤنث بهش برگردونه و فیها، بله به طور نسخه به قول آقون شد و فیها و من یکون در نام پیغمبر سال کنده هون و من یکون علا یهودیته او علا نصرانیته فانه لا یفتن عنها، اگر چنون چه یهودی چه نصرانی کاریش نداره میذا باشه، و علیه الجزیه برش جزیه است، علا کل حالم ذکرن او انسا حرن او عبدن دینار او قیمت هم من المعافه. اینم یه روایت که بیهقی نشه قال بیهقی میگه و هازه روایه فی رواتها من یجهل ولم یثبت بمثلها عند اهل العلم حدیثون. خودش میخواد روایت رو خراب کنه، میگه یه رجالی در سند ای هستن که اهل به ای آدم ها نمیشه حدیث رو ثابت کرد، پس خود فقها و محدثین سنت هم به این روایت ها اعتنا نداشتن. یه روایتی هم هست میخونیم که کلکش کنده بشه، وفیه ایزن یعنی باز در سنن بیهقی روایت آخری مونه، جلد 9 صفحه 194 به سندهی عن ابن اسحاق قال حدثني عبدالله ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، پیغمبر اکرم غیر از این که معاذ ابن جبل و فرستاد به یمن، عمرو ابن حزم هم فرستاده بود، نامه هاشون هم معروفه دیگه هر دو نامه. حالا این نعوه نتیجه عمرو ابن حزمه، میگه نامه پیغمبر که باب جونمون نوشته پیش ماست. قال هازا کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله اندنم الذی کتبه لعمر ابن حزم حین بعثه الیمن فذکره، نامه رو ذکر کرد و فی آخره، وقت آخرش اینجوریه و من کان علی نصرانیه او یهودیه فانه لا یفتن عنها و علی کل حال من ذکر او انثی حر او عبد دینار واف یعنی یه دینار وافی او عرضه من الثياب یعنی هم عرضش از جامه. اینجا من نشتم اقولو هازه الاخبار الاخیره اعرز انها فقها و سنه ایزن، خود فقه های سنت هم که نقدرن اول نکن و ناقشوفی اسانیده ها، بعد ما نوشتیم و یحتمل فی هم نسخ ایزن. حالی ایتون پیغمبر اکرم او اوائل بسا دستور این بود است که از زنان جزیه بگیرن، وقت بعد نسخ شده باشه چه اشکال داره، و یحتمل فیها نسخ ایزد و کیفکان فسقوط الجزیه عن النساء و السبیان و المجانین مما لا خلاف فیه ولا اشکال عند الفریقین. حالا وقتی یه متمم کوچولو ما داریم انشاءالله دیگه برای فردا. صلی الله علی محمد و آله. احتمال نسخ با اون تعلیمی که در روایت آمده